سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا قدر الرجل على قدر همته. این به طور کلی در مورد همه است، بالاخص در مورد ما طلبه ها. اگر کسی فکر میکنه که مطالب دین به اون حد نازله با 10 سال و 15 سال براش فراهم میشه، این فکر خطاییه. حتی مرتبه نازلش سالها باید از اول انسان به خودش بقبولونه که سالها بشینه، زانو بزنه، تأمل کنه، تفکر کنه، درس بگیره تا شاید انشالله اون مرتبه نازله براش حاصل بشه. اینا هم همش همت میخواد. همت بزن برو من شما عرض شود این شکل درس خوندن و این شکل مواجهه با حوزه نتیجه ای رو نخواهد داد، نتیجه درست حسابی نخواهد داد. بس در الامر و ثانی تقسیم و مباحث الاصول بود، فرمودن 1 مباحث لفظیه، 2 المباحث العقلیتو و یقع البحث و فیها عن الاحکام العقلیت الکلیت الکلیت التي تقع فی طریق الاستنباط. وگرنه اوناش که در طریق استنباط واقع نمیشه، خیلی از مباحث عقلی فلسفی رو اصولی دیگه بحث نمی کنه، اونا جایگاه خاص خودش رو داره. نظیر البحث عن وجود الملازمت بین وجوب شیعه و وجوب مقدمتهی. انشالله اینا رو خواهیم رسید. اونجا بحث میکنیم انباع مقدمه، اون وقت اینی که تو این ملازمه میاد کدوم نوع از اقسام مقدمه است. ضمن اینکه یه نگاه اولی و بدوی به این عبارت ممکنه یه عده رو به خطا بیاندازه، کما اینکه میگن معروفه، میگن یک آقای اومده بود درس مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، بحثشون هم بحث وجوب مقدمه بوده، بعد که درس تمام شده بود رفته بود گفته بود اینا خیلی بیکارن، بحث میکنن از اینکه آیا اگر ذل مقدمه واجب بود مقدمش واجبه یا واجب نیست. این دیگه بحث کردن میخواد. خب دیگه اگر مقدمه فراهم نشه که هیچ کس تو ذل مقدمه نمیرسه. اگر میخواد بره بالا پشت بون، خب نردبون نذاره که بالا پشت بون فراهم نمیشه. اون آقا اشتباه کرد. این بحثی که ما تو اصول میکنیم این نیستش. این که عقلیه که همه قبول دارن، وجوب عقلی مقدمه برای ذل مقدمه احدی بحث نکرده، مثلا بحث کردن نمیخواد، عقلی وجود داره. اینی که اینجا ما بحث میکنیم اینه آیا عقلا ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه دارد. دقت کردید؟ یعنی اگر شارع مقدس یه ذل مقدمه رو برای ما واجب کرد، آیا عقلن مقدمش هم به صورت شرعی واجب میشه یا نمیشه؟ شرعیش نه عقلیش، منتها این ملازمه رو کاشفش عقلی، وجوب شرعی مقدمه نه وجوب عقلی مقدمه. وجوب عقلی مقدمه که درش بحثی نیست، که اون وقت نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که دو تا تکلیف به گردن این آقا بیاد. اگر مقدمه رو، اگر زل مقدمه رو انجام نداد، دو تا چوب بخوره، چون دو تا واجب رو ترک کرده. کسی که میگه آره بین اینها ملازمه است، او به این نتیجه میرسه. کسی که میگه ملازمه نیست، میگه نه، میگه وجوب زل مقدمه ملازمه عقلی ندارد با وجوب شرعی مقدمه. فلذا اگر زل مقدمه رو ترک کرد یه چوب میخوره، چون یه اسیان کرده نسبت به یک وجوب که اینا بحثش خواهد آمد انشالله. از ثالث و مباحث الحجج و الامارات. حجج جمع حجت. ببینید اینجا حجت به معنای امارت، این حرف تفسیره. فلذا دیروز تقدیم محضر کردیم که حجت معانی چندگانه دارد. یکیش دلیله. خود اونجا که حجت به معنای دلیل میشه، خود اینم دوباره انشاق پیدا میکنه. یه وقتی منظور از دلیل عام دلیله، مطلق دلیله، اجماع، دلیل قطعی، یه وقتی هم منظور اماره، خاص، دلیل خاص، اماره. همونی که گفتیم دلیلیست که لسانش کشف از واقع است، منتاز ظنه. اینا رو باید بحث کنیم. مباعث الحجج و الامارات کل بحث عن حجیت خبر الواحده بحث خواهیم کرد انشاءالله. عراب و مباعث الاصول العملیته. وقتی دستمون کوتاه شد، دلیلی نداشتیم، از خدمت شما عرض شود که آیات، روایات، اون وقت دیگه خب فقیه چیکار کنه؟ چجوری حکم بده؟ وحیه این مباحث تبحث و ان مرجع المجتهده. بارها عرض شده که مرجع غلط از لحاظ صرفی، مرجع المجتهده این دفقت دلیل، دلیل نداشته باشین، دلیل علی حکم شرعی، خب چیکار کنه؟ گفتیم اینا دیگه فقط میگن آقا عمل کن، اینا دیگه حکمی رو برای ما ثابت نمی کنن. اگرم یه عده اسمشو گذاشتن حکم ظاهری، به خاطر اینکه در مقابل اون واقعی مقابلی پیدا کنه، وگرنه در اینجا ما حکمی در حقیقت نداریم، میگن این کارو بکن، مخیری یا مثلا اباحه داره برای، یا باید احتیاط کنی در عمل. مباحث اصول عملی که انشالله خواهد آمد، یا همون دلیل فقاهتی هم بهش میگیم، دلیل فقاهتی در مقابل دلیل اجتهادی. دلیل فقاهتی رو مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه آورد و بعد از او دیگه چه آقا همینجوری ادامه پیدا کرد. و یمکن تقسیمها به ملاکن آخره، که همین رو ایشونو اول مقدمه آورد، اونجا این شکلی تقسیم کرد. و هو تقسیمها الى مباحث لفظیت و عقلیت، و هذا هو الرائج بین المتأخرین. نه، منظور ایشون از متأخرین، متأخرین به نسبت خود ایشونه، قبلا عرض کردیم، وگرنه عرض کردیم که بعد از ایشان دیگه تا تونسته، حتی قبل از ایشان شهید سر مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه، ببینید اینا دیگه اصلا کلن این مباحث رو ریختن به هم، جاهای بحثیش رو، برای اینکه خوب منقح بشه که این باید کجا بحث بشه، تا اون وقت زودتر به نتیجه برسیم. این سیر رو عوض کردن و فعلی هم که اکثرشون دیگه دارن تغییر میدن. و هازا هور رائج و بین المتأخرین. معمولا میگم مباحث اصول دو تا مبحثه، یکی مباحث لفظیه، یکی مباحث عقلیه. و رتبنا کتابنا علا ترتیب مباحث کفایته. ما مطالب کتاب رو بر اساس ترتیب مباحث کفایه ایشون می‌فرماد تنظیم کردیم. این عباراتی که خوندم یه جاش جای سوال داشت، برای کسی سوالی ایجاد شده؟ صفحه هفتتون رو نگاه کنید، فهرست آن. ایشون مقصد سابع رو فرمود فل اصول العملیه، مقصد سادس فل حجج والعمارات، فل اصول العملیه نو المقصد الثامن فی تعارض الادله. خب پس چرا اینجا فرمودن مباحث لفظیه، مباحث عقلیه، مباحث حجج، مباحث اصول عملیه خامسی هم باید اضافه میکردن ظاهرا به نام مباحث و تعارض؟ چون تو این کتاب بحث شده، بلکه در تمام کتاب ها بحث شده، چرا این رو ندارن؟ کسی میتونه بگه چرا؟ بله، آیون معمولا چیزی به نام تو تقسیماتشون معمولا چیزی به نام مباحث و تعارض ندارن. اون وقت دلیلش این هستش که میگن تو مبحث تعارض هم ما در حقیقت دنبال این هستیم که متعارضن کدوم یکیشون حجت است و دلیل است. فلذا ذیل مباحث الحجج میگن مباحث خدمت شما هستم، تعارض هم در حقیقت ذیل همون مبحث. آفر. الامر الثالث و الوضع. الوضع گوش کنید دیگه، تا الان خدمت شما عرض شد که یه خود مباحث مربوط به اصل تعریف بود و موضوع بود و غایت بود و تقسیم مباحث، یعنی از اینجا به بعد یه حالا مباحث شروع میشه. اولین بحثی که ایشون دارن وضعه. سوال اولی که مطرح اینه چرا اصولی باید از وضع تو اصول بحث کنه؟ دلیل بحث چرا باید از این بحث کنه؟ عرض میکنیم خدمتون که شما تو المنطق هم یه چنین بحثی رو داشتید که خدمت شما عرض شود که حاجت المنطقی الی بحث لفظی بکن. اونجا دیدید مرموعات و مزفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اینم اصل بحث منطقی با این مباحث الفاظ نیست، منطقه به طبع بحث معانی بحث لفظ هم در منطق مطرح شد، مشابه همون تعلیل در بحث اصول مطرحه. ما عرض کردیم تو تعریف علم اصول که علم اصول برای استنباط هست حکم شرعی را از ادله اش، این منابع، این ادله، این منابع و ادله ای که ما داریم نوعا در قالب الفاظ. خب جناب اصولی باید حد و حدود این الفاظ رو مشخص کنه. بحث از لفظ میتونه به دو شکل صورت بگیره، یکی جهت خاص که تو این جهت خاص جهت مربوط به هر لغته، تو هر لغتی الفاظی هستن که یه جهت خاص مخصوص اون لفظ دارن، اینو اصولی نقطه نمیگیره، اینو باید بریم سراغ همون لغت ببینیم مباحث گرامریش رو، دستور زبانیش رو، مباحث مربوط به لغتش. ولی یه سری مباحثی هست مربوط به الفاظ که جهت عام دارن، مثلا مثل این سوال: عوامل چه معنایی را افاده می کنن؟ این سوال دیگه مربوط به لغت فارس یا لغت عرب یا لغت دیگه نیست، به طور کلیه عوامل چه معنایی را افاده می کنن؟ این استش که اصولی مجبوره به خاطر افاده لفظ معنا رو بیاد بحث بکنه. از این که
جهت عام بحث نفس چه جهتیه؟ از این جهت بیاد بحث بکنه جهت عامش.
خب توی منابع و ادله احکام هم نوعاً به لسان اوامر و نواهی هم الفاظ هم. خب اصولی باید معانی اینا رو کشف کنه تا بتونه اون وقت استنباط و حکم بکنه، بتونه به اون غایتی که از اصول برسه.
اینه که مجبوره بیاد از لفظ بحث کنه.
وقتی از لفظ خواست بحث کنه، یه بحث دیگه به تبعش پیش میاد
از جهت عام. اونم بحث دلالت لفظ بر معنا هست.
اینه که چاره ای نداره، بیاد اینجا یه بحث منطقی کنه، بحث منطقی دلالت رو پیش بکشه.
دلالت چیست؟ انواع دلالت کدامند؟ مجبور بحث کنه،
چون میخواد حالا نحوه دلالت لفظ بر معنا رو بحث کنه. چاره ای نداره که بیاد بگه اصلا دلالت حقیقتش چیه. اون وقت اینجا دیگه باید قشای مو رو از ماست بکشه، باید خیلی تیز دیگه دلالت رو تعریف کنه. همین یه تعریف حفظی سطحی به دردش نمیخوره، چون از همین تعریفی که واسه دلالت میکنه شروع تأثیر است در همین مبنای دلالت لفظ بر معنا. از همینجا شروع میشه اون تعریف دقیقی که برای دلالت میکنه. توی منطق مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه که من دلم میخواد دوستان امشب تمام این مطالب رو ببینن، مبحث دلالت رو یه دور نگاه کنن، به این خاطر که دوباره انشالله تو مباحث آتی چند بار بحث مباحث دلالت مطرح میشه. خواهشمون است که اگر دوستان ذهنشون نیست امشب یه دور همه بحث دلالت رو ببینن. ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه 34 بحث از الحاجت و الى مباحث الالفاظ کردن و صفحه 40 دلالت رو اینجور تعریف کردن. هو دلالت اینه کون و شیعه به حالتن که ازا علمت به وجودهی انتقل از ذهنک الى وجود شیء آخره.
پس در دلالت انتقال از شیئی به شیء دیگر مطرح است بدون هیچ قرینه.
انتقالم انتقال پیدا کنم،
این ارتباطی که این شیء به اون شیء داره. تو بحث ما انتقال از لفظ به معنا، اون وقت به این لفظ میگیم دال، به اون معنا میگیم مدلول.
دال و مدلول.
اون وقت انواع دلالت رو بحث کردن بنابر اون چه که مشهوره، مشهور، وگرنه دقیق‌تر این مباحث که باید در کتب منطق دنبال بشه. فرمودن سه نوع دلالت داریم: دلالت عقلیه، دلالت طبعیه، دلالت وضعیه.
تو دلالت عقلیه اونجاییست که بین دال و مدلول ملازمه ذاتیه باشه، ملازمه ذاتیه، ضرورت ذاتیه وجود داشته باشه، که جناب استاد فیاضی دامذله اونجا حاشیه زدن فرمودن این در جای محقق میشه که رابطه دال و مدلول علت و معلول فلسفی باشه نه عرفی، یا اینکه هر دو معلول علت خدمت شما علت هر دو معلول باشن واسه یه علتی. تو اونجا هاست که ما دلالت عقلیه داریم، دلالت عقلیه. رابطه سبب و مسبب، علت و معلول بین اینا باشه. مثل اینکه شما میگید روشن شدن روز این دال بر وجود و طلوع خورشید، رابطه علی و معلولی بین این خواست، رابطه علی و معلولی. تبعیه رو چی تعریف فرمودن؟ فرمودن اونجاییست که رابطه بین دال و مدلول مقتضای طبیعت باشد. اگر به اقتضای طبیعت باشه، به اقتضای عادت باشه، به این میگن دلالت طبیعیه، که البته یک عبارتی داشت مرحوم آیت الله مظفر که خیلی محل دقت بود. بعد از این ایشون فرمود و قد یتخلف و یختلف و به اختلاف تباع الناس. این قد توش حرف داشت دیگه، قد بود. اگر از عبارت کسی سطحی نگذره، به کلمات دقیق باشه، رو این قد باید مانور بده. قد تتخلف و تختلف و میخواست ایشون با اون عبارت قد بفرماد که تو طبیعه همیشه فکر نکنید که یه زمان هست یه زمان نیست. مثلا اونجایی که کسی دردش میاد میگه آخ طبعا اینجوریه، افراد وقتی احساس درد میکنن میگن آخ، ولی خب وقتی دردشون میخوابه دیگه بیست آخ نمیگه، وگر نه باید مرتب بگه آخ قد کردی. ولی این قده قد تتخلفو و تختلفو، وگرنه تو طبعیم امکان دارد دائمی باشد. همیشه هم اینجوری نیست که تختلفو و تتخلفو. اون وقت باید بگی اونجایی که دائمیه با عقلیه چه فرقی میکنه؟ میگی ماها ما تو تعریف دقیق گفتیم اینجا رابطه سبب و مسبب علت و معلوله، ولی اینجا هر کاری کنید رابطه سبب و مسبب نیست، علت و معلول نیست، گرچه دائمی هست. اینا خیلی موثره. فهم اینها حالا یه اشاره بعداً خواهم کرد تو بحث خودم که چه اثراتی. سومی وضعیه بود. وضعیه همونجوری که اسمش پیدا یعنی اعتباریه، یعنی قراردادیه، یعنی جعلیه. معتبری اعتبار کرده، وضع، اعتبار، قرارداد، جعل. بعد فرمودن وضعیه یا لفظیه یا غیر لفظیه. غیر لفظیه اونجایی که دال لفظ نباشن، لفظیه اونجایی که دال لفظ باشن. غیر لفظیه مثل همین علائم راهنمای رانندگی، شما این رو میبینید هیچ لفظی هم در کار نیست، ولی منتقل به معنا میشی، منتقل به معنا میشی. دقت کنید اینها رو، اینها رو استفاده کنید. که غیر لفظیه قسیم لفظیه شد در دلالت وضعیه. در دلالت وضعیه غیر لفظیه قسیم شد واسه لفظیه. لفظیه اونجایی که دال لفظ باشن، اون وقت فرمود خود این سنائه مطابقی و تضمنی و التزامی، که تو تضمنیش مثل سیدون الاستاد حضرت آیت الله آقای مددی اشکالی داره. اینا دیگه فعلا اینجا جاش بس نیست، دامت بر کن. اینجا سه تا بنابر مشهور بحث. حالا خوب گوش کنید، این وضعی که الان داریم میخونیم همین دلالت وضعیه. ما چی دنبال چی بودیم که به بحث دلالت کشیده شد؟ میخواستیم بگیم دلالت لفظ بر معنا چه نوع دلالتیه؟ هر سه تا نظر در بین اصولی ها وجود داره. یا لااقل تصریح کنم عبارتم رو، به بعضی ها عقلی و طبیعی نسبت داده شده، چون بعضی از اساتید ما که تحقیق کردن گفتن اینجوری نیست، اون نسبت نسبت نادرستیه، ولی لااقل در مثل قوانین و حواشی معالم و اینا نسبت داده شده، که همون که تو مختصر المعانی هم اونه که خوندن دیدن، که مثل جناب عباد ابن سلیمان سیموری بنابراین اون چیزی که مرحوم میرزا فرموده در مختصر المعانی موجوده و در حواشی معالم و الان هم معمولا در سر درس خارج گفته میشه، ایشون معتقدن که دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتیه عقلیه است.
درست مثل دلالتی که روشن شدن بر طلوع خورشید دارد، همینجور لفظ دلالت دارد بر معنا، نسبت داده شده. عرض کردم بعضی از اساتید ما میفرمان با تحقیق که من خودم تحقیق نکردم که این نسبت نادرسته، ولی خب به هر صورت مطرحه که این دلالت به نام دلالت ذاتی عقلی است. بعضی گفتن نه، طبیعت، طبیعت لفظ این شکلیست که ما رو به سمت چی میبره؟ به سمت معنا. بگید این که دائمیه، که وقتی لفظ ماجیک برای این وقت شد، برای این دیگه از این به بعد هر وقت میگن ماجیک این فهم میشه، این که دائمیه. میگم من که مانوف دادم کلام مرحوم مظفر قد، وگرنه هیچ تلازمی بین طبیعیه و عدم دوام نخوابیده. ممکنه طبیعی هم دائمی باشه، فلذا از این جهت نمیشه به این نظر اشکال کرد. اون چیزی که مشهور بین آقایانه و آیت الله سبحانی هم دام ظله العالی تبعیت از مشهور کردن، همین است که دلالت لفظ بر معنا دلالت وضعیه لفظی است. اینه که درس از اینجا شروع شده، ولی من پیشینه بحث رو تقدیم مصدر کردم. اینه که مجبوریم وضع رو بخوانیم چون میخواییم معانی رو بفهمیم، اینه که حاجت پیدا کردیم به بحث از و. فلذا ایشون دام ظله العالی میفرمان ان دلالت الالفاظ علی معانیها دلالت لفظیت وضعیت. ولی ما الان متوجه شدیم که نه، این مخالف هم داره. ضمن این که خود این دلالت لفظی وضعیه لفظیه به چه نحوه دلالت دارد، بود اینم معرکت الآرائه. درسته مشهور قائل شدن که نحو دلالت وضعیه لفظیست، ولی در بیان این نحو دلالت لااقل پنج نظر عمده است. پنج نظر محقق عراقی یه جور، خدمت شما شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یه جور، جناب خدمت آیت الله سبحانی صاحب کفایی یه جور کردید، و آیت الله خویی. بعضی ها فکر میکنند این نظر آیت الله خویی از خودشه، نه، قبل از آیت الله خویی مرحوم نهاوندی، بعدش استاد امام مرحوم مسجد شاهی صاحب وقایت الاطهار، بعدش آقای خویی به تبع این آیون شدن مسلک تعبدی، مسلک تعبد. اینا هم قائلن نحو دلالت به نحو دلالت تعبدیه. اصطلاحاً به این مسلک میگن مسلک اعتبار، اگر شنیدید اعتبار، مسلک جعل، چون اینا قائل به وزن، مسلک جعل. به اون مسلکی که منصوب است به عبار میگن مسلک سببیت ذاتیه، مسلک سببیت ذاتیه. ما نمیرسیم اینجا اقوار رو برای شما مطرح کنیم، نه کار درستیه. اول بحث اصول من بخوام بگم محقق عراقی چی میگه، آقای خویی چی میفرمان، یعنی بگیم به تعبیر درست مرحوم نهاوندی رضوان الله تعالی در تشریح الاصول، کتابشون تشریح الاصوله، چی میفرمان. خب اینا کار درستی نیست، فقط ما نظر حتی آیت الله سبحانی دام ظله رو نقل میکنیم، بعدش هم یه اشاره میکنم به نظر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، بقیه را انشاءالله در دراسات اولیا. پنج تا. یکی هم نظر جناب آقای عراکیه، دقت کردی؟ آقای عراکی ایشون هم اعتباریست، منطقه به یه نحوه پنجمی که در اصول فقه نوین میتونید بحث رو ببینید. فلذاست که این بحث وضعی آقا در اصول مطرح شده. فقط یه نکته رو عرض کنم، به این جناب عباد ابن سلیمان دلیلی که نسبت دادن به جناب عباد چطور شده ایشون؟ آخه گفته دلالت لفظ بر معنا ذاتیه است، ذاتی عقلیه، درست مثل دلالتی که مثلا روشن شدن روز بر طلوع خورشید داره.
چطور؟
گفتن ایشون گفته که برای اینکه ترجیح بلا مرجه پیش نیاد، ترجیح بلا مرجه محال است و اگر شما نخواهی این ذاتیه رو بپذیرید سر از ترجیح بلا مرجه در میاره. به چه بیانی؟ ایشون گفته که شما وقتی لفظ الف رو میگی، معنای الف رو میفهمی، لفظ ب رو میگی، معنای ب رو میفهمی، لفظ جیم رو میگی، معنای جیم رو میفهمی، من از شما میپرسم از کجا مشخص شده که باید لفظ الف رو میگی معنای الف رو بفهمی؟ خب لفظ الف رو میگی معنای ب رو میفهمی. این که شما لفظ الف رو میگید معنای الف رو میفهمید، این دال است بر این که رابطه بین اینا باید ذاتیه باشه، وگرنه چرا الف رو میگید الف رو میفهمید، الف رو میگید باید به بفهمید؟ ترجیه بلا مرجه. اگر میگید الف فقط معنای الف میفهماند نه به، از شما میپرسیم چرا میخواید اینو ترجیح بدید بر این یکی؟ مرجعی ندارید شما. این سر از ترجیح بلا مرجع در میاره، ترجیح بلا مرجع هم محاله. به بیان ایشون در بنا و در مبنا همه خدشه شده، مثل آقای خویی رضوان الله تعالی در محاضرات رو این مانور داده بیشتر. گفتی کی میگه ترجیح بلا مرجع محاله؟ حتی اونایی هم که میگن ترجیح بلا مرجع قوی هست، قوی هم نیست. ببینید دوستان، اینا مباحثی که شما باید تو فلسفه پنبهش رو بزنید. حالا ببینید یه مبناست دیگه، ایشون حتی قباحتش هم قبول نمی کنه، چه برسه به استحالش. ولی خب شما میدانید مشهور در فلسفه قائلا به استحاله بکردی. خب اینا رو دیگه باید خوب فلسفه بخونید، وگرنه اصلا اینا نمیفهمید، نه میفهمیم نه میتونیم این شاخ بهش استدلال کنیم. اینا رو باید اونجا پنبهش رو بزن. ما از این بحث ایشون میگذریم. آیت الله سبحانی وقتی به آیت خویی اشکال میکنه میگه ما دیگه نمیدونیم ترجیح بلا مرجع قوی هم نیست. این خیلی حرف عجیب غریبیه، استدلالش قطعیه، پس از این جهت به عباد اشکال نمیشه کرد. بلکه اشکال اساسی که شهید صدر هم در حلقات داره، دیگران هم داره، این هستش که اگر رابطه ذاتیه ها وقتی مثلا یه کلمه انگلیسی میگن یا یه عربی میگن همه باید منتقل به معنا بشن، ولو کسی که جاهل به لغته، به خاطر اینکه خاصیت ذاتی اینه. چطور وقتی هر کسی در عالم روشن شدن روز رو میفهمه متوجه طلوع خورشید میشه؟ چون رابطه ذاتیه، چون رابطه علت و معلوله، تخلف نداره اصلا. اگر رابطه ذاتی شد نباید تخلف داشته باشه. فرق بین عقلی و طبیعه یکی از فرقاش همین بود، اون تخلف درش معنا ندارد، این تخلف درش معنا دارد. خب کردید چشم. فلذات که اشکال عمده‌ای که به ایشون شده این استش که اگر کلام شما رو بپذیریم تالی فاسد پیش میاد، اون وقت باید همه بفهمن معنای یه لفظی رو، ولی اون جاهل باشن بعد اون لغت، فلذا این رو رد کردن. اینه که دیگه هیچ احدی تا اونجایی که من فهم کردم این رو قائل نیست. عرض کردم بعضی از اساتید ما خدا حفظشون کنه میفرمودن حتی نسبتش به جناب عباد هم محل تأمل است. بفرمایید. یک سوال داشتم. چی؟ لازم نیست. اسمشو ممکنه نفهمیم، اشکال نداره، اسمشو ممکنه نفهمیم، چیزی به نام جاذبه، ولی فهم میکنیم که یه چیزی هست. پس اسمشو ممکنه منتقل نشیم، ولی خود شایعش رو که باید منتقل بشیم.
ما میتونیم معنایی داره،
نه انتقال، ببینید بحثه اینه که انتقال از لفظ به معنا، معنا یعنی ما یعنا، یعنی اون چیزی که ما یفهم، یعنی اون چیزی که اندازه فهم می شود. شعی که عامترین کلمه است، یعنی با خدمت شما جه هیچ فرقی نداره. فلذا همه آقایون به ایشان اشکال کردن که ما یفهم، ما یعنا اونجاییست که اندازه فهم میشه و این هیچ فهمی چی آقا نمیشه، فلذا ساکن است.
خب
ایشون ببین از کجا شروع این خب این سر از ترجیح بلا مرجح در میره، ترجیح بلا مرجح محال است، فلذا باید قائل بشید به ذاتی بودن. بگید اگر فقط از الف الف میفهمید ذاتیه، بله مسلک قرار دادم میگه چون برای این ماجیک وضع شده، شما وقتی میگن ماجیک این رو میفهمید، دقت کردی؟ چی؟ خب اینو دیگه بعدیا گفتن، گفتن پس قائل نشید رابطهش مثل رابطه روشن شدن روز با طلوع خورشید، میتونه علت داشته باشه، حالا الان به این میرسیدی، میتونه منشأ داشته باشه، منشأش همین وضع. بله اینو دیگه بعدیا گفتن که منشأ داره، منشأش هم به صورت وضع. یه نکته رو دقت کنید، خدمت شما عرض شود که دلیل ایشون رو رد کردن، نوعا رد کردن شدن اعتباری. اون وقت حالا خوب پیش کنید تو این که این منشأ این اعتبار چیه؟ منشأ این اعتبار اگر قرار داده شد لفظ در مقابل معنا، اینم منشأ میخوام. بر اساس این منشأ از کردیم اقوال مختلفی پدید آمد، اقوال مختلفی که گفتیم ما بحثیم. آیت الله سبحانی دام از اندو میفرمان که برای اینکه شما این منشأ رو بفهمید، میریم وضع رو تعریف میکنیم، از تعریف وضع شما پی میبرید به منشأ، به منشأ این اعتبار، به منشأ این وضع. ایشون دو تا تعریف ارائه میدن که از نظر خودشون تعریف اول اوزه، تعریف اول اوزه. ببینید چجور تعریف میکنن، دقت کنید کتاب رو. ان دلالت الالفاظ علی معانی ها دلالت لفظیه وضعیه، که گفتیم همه اینجوری نیستن، بل وضع قد عرف به وجوه که اوزه ها، واضح ترینش اینه. من از شما میپرسم وقتی یه نفر میگه واضح ترینش اینه، چی میفهمید شما؟ واضح ترین میگه تعاریفی داره، این واضح ترینشه. یعنی چی این واضح ترینشه؟ بله قرار رفت به وجوه، چه میگه تعاریف دیگه ای هم داره. من بحثم اینه که میفرماد اوزوها، وقتی یه نفر تو کتابش میشه اوضاع تعاریف اینه، شما به چی ذهنتون میره؟ چی فهم میکنی؟ روشنتره یعنی چی روشنتره؟ خب این که ترجمه کردی، یعنی چی روشنتره؟ حالا بخونیم ببینیم. جعل اللفظ فی مقابل المعنا و تعیینه للدلالت علی. ببینید معنایی که ایشون میکنه معنای جعل است و تعیین. جعل لفظ قرار دادن در مقابل معنا، این میشود خدمت شما هست شود که و پس منشأش با توجه به این تعریف، منشأ اعتبار میشود کار فاعل، که اون فاعل عبارت باشد از واضح. یه واضح است که میاد قرار میده، اعتبار میکنه لفظ رو در مقابل معنا. از اون به بعدم بعد از کار او نوبت میرسه به مرحله استعمار، مرحله بکارگیری، که دیگه اون دال لفظی رو میگن مدلول معنایی رو دیگران میفهمن. با این تعریفی که ایشون کرد، جعل و خدمت شما شود تعیین، هر دوتای جعل و تعیین از لحاظ کلمه ای مصدر هست. مصدر خوندی شما در سطح ساده فرق بین مصدر و اسم مصدر. مصدر درش جهت اسناد به فاعل لحاظ است. وقتی میگیم جعل تو سیوتی خوندیم اعمال مصدر، وقتی میگیم جعل و لفظه فی مقابل معنا، در جا از این جعل میگن من هو جائم. فلذا یه بحثی که آیت الله سبحانی نکردی سال دیگه در اصول فقه انشاءالله خواهید خون، من الوازه که حالا من راجع به اون میخوام از الان ذهن شما رو یه مقدار خدمت شما هست شود تحریک کنم، حالا آخر بحثی کنم اونا رو به تروس به این حال فیلم واردن. من الوازه چون وقتی میگیم جعل میگیسی میگه کی این جعل را انجام داد، جعل کی لفظ را، این اضافه خدمت شما هست شود که مصدر به مفعولشه. یه وقتی کسی به من اشکالی نکنه بگه کی گفته اضافه مصدر به مفعولش نیست، اضافه مصدر است به نائب فاعل، این خب اشکال نداره. اینا رو من پارسا تو اواخر مغنی با آقای رابع برای شما بحث کردم، فرق کسره و انکسار که یکیش باب مجهوله یکیش باب متابعه، اینا رو بحث کردیم. حتی تو مصدر مجهول هم اسناد به فاعل مطرحه، منتها کاریش نداریم، لحاظ نمیشه، نه اینکه مطرح نباشد. به خلاف اسم مصدر، اسم مصدر اصلا درش لحاظ فاعل نیست، مصدر مجهول هم هست منتها کاریش نداریم. فلذا اگر شما بگید من اینو اینجوری میخوام، قرار داده شدن لفظ در مقابل معنا، میگم خب باشه اینجوری ترجمه کن، ولی باز هم این سوال از شما میشه که اون قرار داده شدن توسط کیه. حالا شما نخواستید شخصشو بگید، دقت کنید. فلذا اصطلاحا به این تعریف آیت الله سبحانی میگن تعریف وضع به صورت مصدری، یا در حواشی کفایه انشالله تعالی خواهید دید میگن تعریف وضع به صورت فعلی یا مصدری. مثلا فعل نه فعل کلمه، فعل یعنی همین که جهت اسناد فاعل درش مطرح. تعریف دومی که ایشون مطرح میکنن جعل و لفظ فی مقابل المعنا، قرار دادن لفظ در مقابل معنا. یه کسی میاد میگه آقا من واسه این ماژیک رو وضع کردم، از این به بعد دیگه تو مقام بکارگیری هر وقت میگن ماژیک شما این رو فهم میکنید. و تعیینه، تعیین لفظ، قرار دادن لفظ برای دلالت بر معنا، این عطف تفسیره، تعیین به معنای همون جمع. تعریف دومی که ایشون به با ربما یعرف میارن تعریف صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. این تعریف مثل صاحب کفایه هست، صاحب کفایه ببینید چجوری تعریف کرد، دقت کنید. و ربما یعرف و کفایه جلد یک صفحه 25، ربما یعرف و انهو و نحو اختصاص، گوش کنید میخوام از شما چند تا سوال بپرسم. نحو اختصاص للفظ بالمعنا، یه نحو اختصاصی برای لفظ به معنا، یه نحو اختصاص. و ارتباط خاصه، ارتباط از فصل به اختصاص، یه نحو ارتباط خاصی بین خدمت شما هست و لفظ و معنا. فلذا خواسته با ارتباط مثلا اختصاص رو چیکار کنه، از چه تفسیر بیان کنه که منظورم از اختصاص این است که اینا با هم یه ارتباط دارن. انه نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط خاص بین اللفظ والمعنا. من از شما سوال می‌کنم، حالا بقیه‌اش بمونه. این تعریفی که
ایشان ارائه داد به همین مقدار با تعریف بالا که آیت الله سبحانی اوزه دانست چه فرق میکنه؟ چرا؟ آفرین. اختصار تحصیل تعیین جر اینا همشون تعریف به صورت مصدری هستن، به صورت فعلی هستن، ولی اختصار خصصت توهو فتخصصت بهی. اختصار درش دیگه جهت اسناد به فاعل مطرح نیست، فلذا اصطلاحا به این تعریف میگن تعریف وضع به صورت اسم مصدری، یا اصطلاحا تعریف وضع به صورت انفعالی. انفعالی بسید؟ حالا ببینیم چرا مرحوم آی آخون رضوان الله تعالی علیه تغییر داد تعبیر رو، چون این تعریفی که آیت الله سبحانی فرمودن قبل از مرحوم آخون مشهور بود، ایشون اومد تغییر داد، تعیین و تخصیص رو تبدیل کرد به نحو اختصاصه. بقیهش رو بخونم ببینم کسی میتونه بگه. انهو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط خاص بین اللفظ و المعنا که ناشئون من تخصیصهی بهی تارتن. داره منشأ رو میگه ها، دقت کردی؟ این ناشئون یعنی من ذاتیه نمیدانم، این باید سبب داشته باشه، دقت کردی؟ ذاتیه یعنی از اول توش خوابیده، سبب نمیخواد، دقت کردی؟ همونجوری که دلالت آتش بر نار این سبب نمیخواد، توش خوابیده، ولی اینا میگن نه بابا توش نخوابیده، ذاتیش نیست، باید منشأ داشته باشه. فلذا کلمه ناشئون هم آورد مرحوم آخون که اون دلالت وضعی دلالت ذاتیه رو بزنه. ناشئون این نحو اختصاص و ارتباط این ناشی میشود یک از تخصیص لفظ به معنا تارتن و یسما بالوضع تعیینیه، به این وضع میگیم وضع تعیینی، و تارتن من کثرت استعمال لفظ در معنا، تارتن اخرى و یسما بالوضع تعیینی تعیونیه، به این وضع میگن وضع تعیونی. میگیم این اختصاص و ارتباط از کجا پدید میاد؟ ایشون میگه دو تا منشأ داره، یک تخصیص لفظ به معنا، اینجا دیگه تخصیص استفاده میکنه که از جا میگیم مخصص کیه، این تخصیص همون جعله، همون تعیینه، همونی که واضع میخواد، میگن به این میگیم وضع تعیینی، چون معین دارن، جاهل دارن، واضع دارن، ولی یه وقتا وقت واضع نیست، در اثر کثرت استعمال لفظ در معنا. اول که این لفظ در این معنا استعمال میشد نیاز به قرینه داشت، هر وقت میخواستن این لفظ در این معنا به کار ببرن نیاز به قرینه داشت، انقدر کثرت استعمال پیدا کرد تا یواش یواش یه الفتی بین این لفظ و معنا پدید آمد که دیگه بدون احتیاج به قرینه تا میگفتن این لفظ و معنا به ذهن میومد، فلذا منشأ شد کثرت استعمال لفظ در معنا، به این میگیم بحث تعینی، تعین. اینجا دیگه بحث واضح نیست، بحث کثرت استعماله، واضح معینی نداره، واضح مشخصی نداره، دقت کردی؟ فلذا دو تا منشأ داره، فلذا تو کفایه در ادامه میفرمم با این تعریفی که من کردم دو تا اسم وضع که یکیش تعیینی یکی تعیونی باشد به دست میاد. حالا مشخص شد که ایشون چرا تعریف قبل از خودش رو تغییر داد، چرا؟ چون تعریف اول فقط وضع تعیینی رو شامل میشد و حالان که همه آقایون مثلا قائل بودن که وضع دو نوع هست، تعیینی و تعیونی، ایشون اومد اینجوری تعریف کرد تا هر دوتا شامل میشه. من اگر از شما بپرسم چرا تعبیر کرد به نحو اختصاصه؟ شما فرمایید چرا تعبیر کرد به نحو اختصاصه؟ ببینید اگر از اولیشون نمیخواد اختصاص بیاره، میخواد تخصیص بیاره، میشه تخصیص و شی به خودش و به غیرش. اگر از اولیشون هم مینوشت انهو نحو و تخصیصه، اون وقت تو ادامه اینجوری میشد ناشه اون من تخصیصه ای به ای تارتن، میشد تخصیص و شی به خودش و به غیرش. فلذا اومد از اختصاص استفاده کرد تا تعبیر شامل بشود هم وضع تعیینی رو، اونجایی که اختصاص ناشی میشه از تخصیص، نحوش تخصیصیه، اونجایی که نحوش کثرت استعمال وضع میشه وضع تعیینی. چشم بخونم. بل فرق خدای که لای سبحانی میفرمند بل فرق و این از تعریف اینه واضحه، واسه کسی که یه مقدار دقت کنه واضحه. فا ان الاولا لا یشمل الا تعیینیه به خلاف ثانی، فانه اهم من اهم است از تعیینی و من از تعیینیه. این است که صاحب کفایه تعریف رو تغییر داد. ولی وقتی میخواد خدمت شما عرض شود که لفظ در مقابل لفظ رو بگیم، ما دلالت رو یادتون اول ساعت تعریف کردم، گفتم این دلالت باید خوب منعکس بشه چون تو مبانی تاثیر داره. گفتم دلالت اونجاست که انتقال ذهن از لفظ به معنا بدون قرینه. در صورتی که اون استعمال لفظ در معنا در اوائل با قرینه بوده. همین گفتن امام خمینی انقدر گفتن امام خمینی تا امام دیگه در اثر کثرت استعمال نیاز به خمینیش هم پیدا نکرد، الان میگن امام فرمود. این وضع تعیونیه، مثل صلات واسه این افعال خاص نوعا اینها به وضع تعیونیه. وجود مقدس نبی اکرم تو هیچ جا نداره بگه امنی وضعت و صلاته لحاظ العمل مثلا. اینا معمولا تعیونیه. کلام تتمه ای دارد زیاد. دقت کردید؟ شما به این مقدار تحمل کنید ببینید وجه اوضحیت ایشون چی شد، چرا تعریف اول رو اوضح دانست. نکات دیگه هم داره به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمدلله.